بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبل در رابطه با جبر و اختیار نکات را به محضر شما عزیزان مطرح کردم. عرض شد که گرایش به جبر انسان و اینکه انسانها در افعال خود اختیار ندارند اختصاصی به بعد از اسلام ندارد، بلکه قبل از اسلام عرب جاهلی هم بعضن عقیده به جبر داشتند. اما بعد از پدید آمدن اسلام و مطرح شدن معارف توحیدی در لسان قرآن کریم و روایات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مسئله جبر حالت جدی و علمی به خود گرفت، تا اینکه در عصر جدید امروز بحث جبر استدلالهای دیگر و احیانا با پشتوانه علوم تجربی و امثال اینها کوشش می شود که بحث جبر به اثبات برسد. عرض شد که اعتقاد به جبر برخلاف ارتکازات انسان و برخلاف علم حضوری انسان هست. این که ما معتقد باشیم که انسان هیچ گونه اختیاری ندارد و نمی تواند کوچکترین نقشی در فعل خود داشته باشد، با علم حضوری انسان نمی سازد. هر انسانی در باطن خود همچنانی که درد را می فهمد، همچنانی که گرسنگی و تشنگی را آگاهی دارد، با همان دقت و با همان تفصیل می فهمد که در فعل خود صاحب اختیار هست. بنابراین عقیده به جبر یک نوع القاء شبهه و اشکال در مقابل امر بدیهی است و نمی توان به این نظریه اهمیت داد. در این درس در رابطه با عدل الهی با هم صحبت میکنیم. عدل الهی از جایگاه بسیار بالای در معارف توحیدی برخوردار است. با اینکه عدل الهی که در مقابل ظلم قرار میگیرد خود صفت از صفات خداوند هست و در حقیقت عدل الهی یکی از صفات ثبوتی فعلی خداست، همچنانی که ظلم در مقابل آن از صفات سلبی خداوند متعال هست، ولی به خاطر اهمیت آن، به خاطر نقش آن که در صدر اسلام پیدا کرد، کم کم حالت اصول را به خود گرفت. لذا امروزه وقتی توحید مطرح می شود، در کنار توحید عدل خداوند هم به عنوان اصول مذهب قلمداد می شود. عدل الهی خود صفت از صفات خداوند متعال هست، ولی به خاطر اهمیت آن، به خاطر نقشی که در بقیه مسائل دارد، لذا این جایگاه را پیدا کرد. در هر صورت اختلاف دو مکتب اشاعره و معتزله در مسائل مختلف مثل مسئله عینیت صفات بازاد، مثل مسئله توحید در خالقیت و برخ مسائل دیگر در لابلای مباحث گذشته تبیین شد. در خود بحث جبر و اختیار اختلاف این دو مکتب فکری را کاملا بیان کردیم که مکتب اشعری طرفدار جبر انسان، در حالی که مکتب اعتزال طرفدار اختیار مطلق انسان و استقلال انسان هستند، که در وسط آن نظریه امر بین امرین هست که اختصاصی به حکما و علمای امامیه دارد. عدل الهی از اون دست مسائل است که میان اشاعره و معتزله محل اختلاف واقع شده است. یکی آن را اثبات و دیگری آن را نفی کرده است. کسانی که معتقد به عدل خدا شده اند معروف به عدلیه هستند. شیعه امامیه هم جزء عدلیه به حساب می آیند و با توجه به اهمیتی که این مسئله داشت جزء اصول مذهب قرار گرفت. در هر صورت جای این تذکر هست که هیچ یک از مسلمانان اعتقادی به ظالم بودن خداوند ندارن، نه اشاعره و نه معتزله و نه هیچ فرقه اسلامی این باور را ندارن که خدای سبحان ظالم هست. نه خیر، اصل بحث ریشه در جای دیگر دارد. ریشه در بحث حسن و قبح عقلی دارد که مسئله حسن و قبح عقلی را در بحث حکمت خداوند و حکیم بودن خداوند فی الجمله با هم بحث کردیم. عرض شد که خود این مسئله محل اختلاف واقع شده است که آیا عقل انسان با قطع نظر از پیغام خدا، با قطع نظر از امر و نهی خدا، قدرت قضاوت را در رابطه با افعال دارد یا خیر؟ اگر هیچ پیغمبری نباشد، اگر هیچ امر و نهی از طرف خدا نرسد، آیا عقل ما این توانایی را دارد؟ آیا عقل انسان این ظرفیت را دارد که خوبی و بدی اشیا را تا حدود تشخیص بدهد؟ در پاسخ به این سوال دو دسته را در میان علمای اسلامی داریم. اشاعره معتقد هستند که اصلا حسن و قبح را عقل انسان نمی فهمد. خود مسئله رد امانت. در خصوص رد امانت، خوب بودن رد امانت اگر امر خدای سبحان نباشد، عقل ما نمیتواند خوبی اون را بفهمد. پس باید خوبی و بدی اشیا را از خدای سبحان گرفت و هر چرا که خدای سبحان امر کرد میشود خوب، هر چرا که خدای سبحان از اون نهی بکند میشود بد. این یک گرایش هست. در مقابل این گرایش، گرایش عدلیه قرار دارند که اینها معتقدند با قطع نظر از امر و نهی خدا، عقل انسان خوبی و بدی بعضی چیزها را تا حدود می فهمد. راجع به خوب بودن رد نمودن امانت، راجع به زدن بدون جهت یتیم مثلا، امثال اینها را عقل انسان می فهمد، چین که خدای سبحان امر داشته باشد یا نه این که هیچ گونه امری از طرف خدای سبحان نرسد. نتیجه بحث در رابطه با مسئله حسن و قبح این نکته می شود که اگر حسن و قبح افعال را، این اختیار را به عقل انسان دادیم که بتواند قضاوت ارزشی در رابطه با افعال انسان داشته باشد، پس می توان در رابطه با افعال خدای سبحان هم این قضاوت را داشت که بعض افعال خداوند ممکن است اتصاف به حسن داشته باشد و بعض افعال خداوند را بتوان مورد قضاوت قرار داد. اما اگر عقل انسان عاجز باشد، به صورت طبیعی باید منتظر امر و نهی خدا بود. هر چرا که خدا مورد امر قرار بدهد می شود خوب و هر آنچه را که خدای سبحان از آن نهی بکند می شود زشت و نادرست. بر اساس این مسئله و مبنا هست، با توجه به دو مبنایی که در مسئله حسن و قبح هست، لذا گروه از مسلمانان به عنوان عدلیه معروف شدن و معتقد شدن که یکی از صفات ثبوتی فعلی خداوند عبارت است از عدالت خدا و یکی از صفات سلبی خداوند عبارت است از این جهت که خدای سبحان به احد ظلم نمی کند. در مقابل اشاعره این صفت را اثباتن و نفیان انکار کردن با توجه به این که عقل انسان قدرت هضم این جهات را ندارد. عقل انسان محدودتر و عاجزتر از آن است که بتواند قضاوت ارزشی مطلق در رابطه با بعض افعال داشته باشد. با قطع نظر از صحت و سقم مسئله حسن و قبح، بحث حسن و قبح بحث های بسیار مفصل و دنباله داری دارد و طبیعی است که نمیتوان در این جلسه محدود تمام ابعاد آن را مطرح کرد. اجمالا مدعا این هست که عقل انسان این قدرت را دارد که در رابطه با بعضی افعال بتواند حسن و قبحشان را بفهمد. دلیل این مدعا چه هست؟ دلیل این مدعا باز ارتکاز و علم حضوری همه انسان ها هست. ما اگر هر انسان را مورد استفهام قرار بدهیم، از او سوال بکنیم چی متدین چی غیر متدین، چه کسی که پیام انبیا به گوشش رسیده است و چه اون شخصی که از پیام انبیا کاملا بیخبر هست. هر کسی با توجه به عقل خود یک سلسله قضاوت های در مورد بعضی افعال دارد. بنابراین ولو در جای پیام پیغمبر نرسیده باشد، ولو انسانی هیچ آگاهی نسبت به پیام پیغمبر نداشته باشد، بازم مثل ما و شما بعضی کارها را خوب و بعضی کارها را ناشایست می داند. این تعمیم، این قضاوت یکسان در مورد همه انسانها، چه انسانی بدین و چه انسانی بادین، خود ثابت کننده این نکته هست که انسانها با عقلشون نسبت به بعضی افعال و نسبت به بعضی امور قضاوت می کنند. بنابراین به صورت اجمالی و به عنوان موجبه جزئیه می توان حسن و قبح را به اثبات رسان، اگرچه تفاصیل این بحث قلمرو دخالت عقل انسان قابل طرح کردن در این بحث و در این سطح نمی باشد. بنابراین با توجه به این که مسئله حسن و قبح از نظر ما ثابت هست و این مبنا را قبول داریم، پس باید در رابطه با عدل خداوند صحبت داشته باشیم. خود عدل را به دو معنا احیانا می گیرند. یک معنای عدل عبارت است از اعطاء کل ذی حق حقه، این که به هر صاحب حقی حق رسانی بشود. خب به صورت طبیعی پس ما باید صاحب حق داشته باشیم تا حق را به او بدهیم. معنای دومی که در رابطه با عدل می گیرند عبارت است از وضع کل شیء فی موضعه، این که هر چیز را انسان در جای خود بگذارد، این می شود عدل. معنای دوم می شود عام‌تر از معنای اولی که احیانا اینجوری تعبیر می شود که کونه تعالی مقدسا عن فعل ما لا ینبغی، خدای سبحان برتر و والاتر از آن است که کار را انجام بدهد که سزاوار او نیست. بنابراین وقتی میگوییم خدای سبحان عادل هست، مقصود این هست که تمام اقدامات خدای سبحان و هر چرا که خدای سبحان انجام داده است و انجام میدهد عین حکمت و ثواب و عدل خواهد بود. بر اساس این معنا که معنای دوم عبارت است از وضع کل شیء فی موضعه، این معنا مساوی میشود با حکمت خدای سبحان و در حقیقت معنای اول مصداق از مصادیق معنای دوم خواهد بود. اعطاء کل ذی حق حقه یکی از مصادیق کارهای خوب و یکی از مصادیق گذاشتن هر چیز در جای خود هست. در هر صورت با توجه به همین معنای دوم که حالا محل بحث ما هست، باید عدل الهی را به اثبات رسان. آیا می توان برای خدای سبحان این صفت شایسته را به اثبات رسان که تمام کارهای خدا عین عدالت و مساوی هست با حسن و هر کار زشت و ناروا از ساحت خدای سبحان منفی هست؟ قبل از اینکه وارد اقامه دلیل بشویم، این نکته را باید متذکر بشویم که ما در تعریف اول عدل گفتیم اعطاء کل ذی حقین. اصلا معیار صاحب حق دانستن چیست؟ در معنای دوم گفتیم وضع کل شیء فی موضعه، معیار این که یعنی بر چه اساس و معیار میتواند انسان قضاوت بکند که آیا فلان چیز را در فلان جا گذاشتن، فلان تصمیم مناسب هست یا مناسب نیست. اینها مجموعه ابحاثی است که غالبا در فلسفه حقوق و در فلسفه اخلاق بحث‌های مفصل را به خود اختصاص داده است و نمی‌توان وارد این مباحث در این سلسله دروش شد. اجمالاً اونجا مطرح شده است یک سلسله معیارهای را علما مطرح کرده اند که بر اساس اونها می‌توان تشخیص داد که آیا فلان چیز در جای خود گذاشته شده است یا نه. بر کدام معیار و با اساس چه معیار می‌توان قضاوت کرد که کسی صاحب حق هست یا صاحب حق نیست؟ در هر صورت پاسخ به این دو پرسش از قلمرو این درس خارج هست. اجمالا عزیزان می توانند در همون فلسفه اخلاق و حقوق مراجعه بکنند. با توجه به همین معنای دوم که عدالت عبارت است یا عدل عبارت است از گذاشتن هر چیز در جای مناسب خودش و به عبارت دیگر دوری کردن خدا از فعل ناشایست و انجام دادن خداوند سبحان فعل شایسته را که می شود مساوی با عدل خدا، این صفت از صفات فعلی خداست و به نظر ما قابل اثبات هست. سؤال این هست که به چی دلیل می توان این صفت را برای خدای سبحان ثابت کرد؟ جواب آن هست که اولین دلیل برای اثبات صفت عدل همان دلیلی است که در حکمت خدا مطرح شد. عرض شد که عدل به معنای گذاشتن هر چیز در جای مناسبش برگشت به صفت حکمت دارد و چون یکی از صفات خدای سبحان حکیم بودن هست و صفت حکمت در جای خود به اثبات رسید، بنابراین با توجه به همان ادله می توان عدالت خدا را به اثبات رساند. دومین دلیلی که اینجا قابل مطرح هست این نکته هست که وقت ذات خدا به اثبات برسد، وقت صفات ذاتی خدای سبحان به اثبات برسد، این صفات را اگر ما بشکافیم، قدرت خدای سبحان، علم خدای سبحان، حیات خدای سبحان، هیچ یک از این صفات نمیتوانند اقتضای کار قبیح و ناشایست را داشته باشند. به عبارت دیگر عالم اثر خدای سبحان هست، عالم و هستی سایه خدای سبحان هست و هر آنچه در این عالم ما ببینیم از ریز و درشت بالاخره برگشتی به اراده خدای سبحان دارد و او هست که این امور را آفریده است و می آفریند. با توجه به اینکه مقتضای صفات ذاتی خدای سبحان چیزی جز خوبی نیست، چیزی جز انجام کار شایسته نیست، پس خدای سبحان نمیتواند کار ناشایست و خلاف عدل را انجام بدهد. بنابراین با توجه به این دلیل و با توجه به ادله‌ای که در بحث حکمت مطرح شد، براحتی میتوان یکی از صفات خدای سبحان را عدل خدا دانست. منتها این نکته را باید تذکر بدهم که معنای عدل خداوند این نیست که همه را مساوی بیافریند و یا به همه مساوی بدهد. شما معلم و قاضی عادل را در نظر بگیرید. آیا معلم عادل و معلم خوب اون معلمی است که به همه شاگردان نمره یکسان بدهد؟ قطعا پاسخ منفی هست. آیا قاضی شایسته و قاضی عادل اون قاضی است که مال موجود و محل نزاع را مساوی بین دو طرف تقسیم بکند؟ بازم قطعا پاسخ منفی است. معلم شایسته و عادل اون معلمی است که هر کس را به اندازه تلاشش و پاسخش به سوالات نمره بدهد. قاضی عادل اون قاضی است که بعد از شنیدن دلیل دو طرف، وقتی دلیل هر طرف را قانع کننده دید و دلیلش را منطقی دید، مال را برای اون حکم بکند و مال محل نزاع را به او بسپارد. این می شود معنای عدالت از نظر ما و شما و در عرف ما انسانها. بنابراین در رابطه با خدای سبحان هم نباید عدالت را به معنای مساوی تقسیم کرد. بله در شرایط مساوی عدالت می شود همون مساوی. ولی بالاخره وقت حکمت و عدالت را یکی دانستیم، دقیقا همون مثالی که در رابطه با قاضی عادل و معلم عادل مطرح شد، در حوزه عدالت خدای سبحان هم مطرح خواهد شد. بنابراین مقتضای حکمت و عدالت خدا این هست که وقت انسانها را آفرید، هر کس را به اندازه استعدادش تکلیف کند. تکلیفی به ما لایتاق ظلم و خلاف عدالت هست. لذا خدای سبحان در سوره بقره آیه 286 می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدای سبحان هیچ نفس را بالاتر از توانایی و وسعت و ظرفیتش تکلیف نمی کند. این می شود عین حکمت و عدالت. بعد از اینکه طرف را مکلف کرد، با توجه به تلاشش و با توجه به تواناییش، با توجه به زحمتی که اختیاراً انجام داده است، در رابطه با او قضاوت بکند و ارزشیابی داشته باشد. لذا هست که قرآن در سوره یونس آیه 54 می‌فرماید و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. قضاوت خدای سبحان با توجه به شرایط فرد و با توجه به آگاهی او و با توجه به تلاش آگاهمندانه شخص است که قضاوت خدای سبحان صورت می‌گیرد. این هم می‌شود همون بحث عدالت خدا. بعد از این که خدای سبحان قضاوت کرد در مقام سزا دادن و در مقام پاداش دادن، بازم باید هر کس را مناسب کار خودش عطا کند و این هم در قرآن کریم تصریح شده است. در سوره مبارکه یاسین آیه 54 می فرماید فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، که جزای شما چیز جز همون عمل خود شما نخواهد بود. بنابراین با توجه به مسئله حسن قبح و با توجه به مجموعه نکاتی که مطرح شد، باید در تفسیر عدالت خدای سبحان، باید در تحلیل عدالت خدای سبحان مساوی را یک از بخش‌های عدالت دانست. نگاه تساوی، تقسیم مساویانه یک از کارکردهای عدالت هست. در موارد مقتضای عدالت دقیقاً تفاوت گذاشتن هست. بنابراین خدای سبحان مثل معلم عادل و مثل قاضی عادل عادل هست، ولی مقتضای عدالتش به حسب هر مورد و به حسب هر کار و به حسب تلاش هر فرد چه در دنیا و چه در آخرت تفاوت خواهد کرد. بعد از اینکه عدل خداوند به اثبات رسید، چند تا اشکال معروفی اینجا در عدالت خدای سبحان مطرح شده است. اولین اشکالی که معمولا مطرح میکند این نکته هست که اگر خدای سبحان عادل هست، پس چرا ما در آفرینش این مقدار تفاوت و اختلافات را میبینیم؟ یکی کوه هست، یکی درخت هست، یکی حیوان هست و دیگری هم انسان. بالاتر از آن در میان خود اصناف انسان تفاوت‌های فاحشی میبینیم، از نظر استعداد، از نظر سلامتی، از هر چیزی که ما به عنوان مزیت حساب بکنیم، میبینیم انسانها با هم تفاوت دارن. بنابراین چرا همگی یکسان نیستن؟ خود این تفاوت، خود این اختلافی که در خلقت ما میبینیم، کاشف از این هست که خدای نکرده خدای سبحان عادل نیست. در پاسخ به این سوال باید عرض کرد که اولاً اگر ما همچو فرض داشته باشیم که خدای سبحان همه را یکسان بیافریند، این مساوی با ترک آفرینش هست که پس هیچ کس را خدا نباید خلق بکند. علتش این هست که اگر خدای سبحان همه انسانها را مثلا مرد خلق بکند، خود در نتیجه بعد از مدت نسل انسان منقرض می شود. و یا این که همه موجودات را انسان خلق بکند، در نتیجه گیاهی در کار نباشد، حیوانی در کار نباشد، درختانی در کار نباشد، اون زمان است که خود به خود مسئله خوردن، آشامیدن و بسیار از زیبایی‌های هستی از بین خواهد رفت. لذا هست که هر کار خدای سبحان دارای حکمت هست و در حقیقت اگر ما بخواهیم آفرینش باشد، اگر بخواهیم خلقت وجود داشته باشد، خلقت مساوی با تکثر خواهد بود. این تفاوت‌ها بر اساس حکمت و دقیقاً بر اساس عدل خدای سبحان صورت گرفته است. به قول اون شاعر، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نکوست. اگر همه گیاهان یک نوع گیاه بودند، واقعاً این مقدار خواص مختلف، این مقدار زیبایی‌های متعددی که ما در هستی می‌بینیم، دیگر اثر از اینها نبود. اصلا خود این تنوع و خود این خلقت‌های گوناگون است که زیبایی را می‌آفریند، خواص مختلف را به وجود می‌آورد و در نتیجه ما انسان‌ها از هستی لذت می‌بریم و زیبایی را احساس می‌کنیم. دومین سؤالی که در حوزه عدل الهی مطرح می‌شود این نکته هست که چرا ما انسان‌ها می‌میریم؟ اگر خلقت انسان عین عدل هست و خدای سبحان عادل هست، پس نباید مرگی در کار باشد. خود مرگ که سبب وحشت انسان می شود و ما انسان ها از اون می ترسیم، کاشف از این هست که خدای سبحان عادل نیست. در پاسخ به این سوال میتوان عرض کرد که اصلا خود مرگ از لازمه آفرینش و در واقع از لازمه حاکم بودن علت و معلول بر این هستی هست. به علاوه مهم این هست که هدف اصلی آفرینش انسان رسیدن به سعادت ابدی است. هدف از خلقت انسان رسیدن به ثواب و رسیدن به جزا هست. اون سعادت ابدی و رسیدن به ثواب و جزا بدون مرگ امکان ندارد. بنابراین برای رسیدن به سعادت ابدی، برای رسیدن به هدف از خلقت، چاره جز بودن مرگ به عنوان حد وسط وجود ندارد. شما در نظر بگیرید وقتی طفل یا جنین در رحم مادر خودش هست، اصلا در این عالم نیست. آیا آمدن طفل در این عالم، انتقال طفل از عالم جنینی به این عالم یک نوع شر و بدبختی هست؟ بدون شک شر نیست، عین عدالت هست. ولی با توجه به اینکه معلومات ما از عالم آخرت ناقص هست، قضاوت ما، اطلاعات ما از عالم آخرت ناچیز هست، به این جهت هست که ما این عالم را میبینیم، نسبت به عالم دیگر یک نوع احساس وحشت میکنیم، بر این اساس هست که ما حس میکنیم که انه خود مرگ و میراندن منافات با عدالت دارد. در حالی که اگر اطلاعات ما از عالم آخرت و از هدف خلقت اطلاعات جامع و دقیقی باشد، اون وقت قضاوت ما هم عادلانه خواهد بود. لذا هست که خود مرگ و میراندن به عنوان یکی از سنت‌های قهری خداوند، ناشی از حکمت خدای سبحان، ناشی از عدالت خدای سبحان و هیچ گونه منافات با عدالت نخواهد داشت. آخرین سؤالی که در حوزه عدل الهی مطرح می شود، مسئله امراض و بلایای طبیعی هست. سؤال می شود که سیل و زلزله یا بسیار از گرفتاری های اجتماعی مثل جنگ ها و حوادثی که در جوامع انسان رخ می دهد، آیا اینها با عدالت خدا سازگاری دارد؟ در پاسخ عرض می شود که بازم حوادث طبیعی از لازمه تزاحم در پدیده های این عالم هست. امکان ندارد که ما عالم با این خصوصیت و عالم در این چارچوب داشته باشیم و این مجموعه تزاحمات در اون پدید نیاید. بنابراین تا زمانی که این عالم باشد، تا زمانی که موجود مختار مثل انسان باشد، یک سلسله تزاحمات خواهد بود و این تزاحمات در مجموع خیرشان بر شرشان میچربد و غالب هست. و تا زمانی که خیر بر شر غالب هست، منافات با عدل خدای سبحان نخواهد داشت. اما فسادهای اجتماعی، جنگهای که احیانا ما و شما مشاهده میکنیم، اینها از لازمه مختار بودن انسان هست. اقتضاء حکمت خدا خلقت موجود مختار به نام انسان هست. و تا زمانی که انسان مختار باشد، تا زمانی که انسان در معرض وسوسه و هوای نفس باشد، به صورت طبیعی این سلسله ابتلاعات و گرفتاری ها خواهد بود. جمع از انسان ها اهل فتنه و شر هستند و عده دیگر اهل خیر هستند. اگرچه به ذات اونی که خدای سبحان می خواهد برای همه انسان ها رسیدن کمال هست، اونی که خدای سبحان برای تک تک انسان ها خواسته است رسیدن به خیر ابدی هست. ولی به صورت طبیعی جمع از انسانها با توجه به اختیاری که دارد ممکن است در این عرصه سقوط بکند، راه تباهی و بدبختی را برای خودشان رقم بزنند. یکی دیگر از نکاتی که در عدل الهی نباید فراموش کرد این است که بسیار از این گرفتاری ها و رنجه ها مادر بسیار از خیرات می شود. همین امراض، همین گرفتاری ها انسانها را رشد می‌دهد، انسانها را از نظر علمی ترقی می‌بخشد، انسان به دنبال راه حل می‌رود و در نتیجه دانش‌ها و صنایع مختلف به خاطر رفع این گرفتاری‌ها به وجود می‌آید. بنابر این اگر در این عالم این گرفتاری‌ها نباشد، این شرور نباشد، امراض و آلام نباشد، خود به خود حرکت علمی انسان، رشد انسان، کمال انسان متوقف می‌شود. با توجه به پاسخهایی که عرض شد، نتیجه این می شود که عدل خدای سبحان که یکی از اصول مسلم مذهب ماست قابل اثبات هست. خدای سبحان عادل هست، خدای سبحان حکیم هست. مجموعه بی‌نظمی های که احیانا ما انسان ها میبینیم در چارچوب کل عالم عین خیر هستند، منافات با عدل خداوند نخواهد داشت. البته میدانم که در ذهن شما بینندگان عزیز احیانا سوالات دیگری در حوزه عدل الهی مطرح میشود که خود شما هم تصدیق میکنید که در این سلسله دروس بیشتر از این نمیتوان وارد این بحث شد. تا این درس بخش دوم بحث ما و شما که بحث مربوط به خداشناسی بود به پایان رسید. از فضل خدای سبحان بعد از اثبات وجود خدای سبحان، صفات ذاتی خدا مثل قدرت خدا، مثل علم خدا و مثل حیات خدای سبحان را با هم بحث کردیم و بعد از آن وارد صفات فعلی خدای سبحان شدیم که بعض صفات فعلی خدا هم محل بحث واقع شد. بعد از بحث صفات ثبوتی وارد بحث صفات سلبی شدیم که اولین صفت سلبی خدا نفی شریک یا توحید هست. توحید با تمام مراتب اون خدمت شما عزیزان بیان شد و بعد از آن وارد بحث قضا و قدر خدا شدیم، وارد بحث جبر و تفویض شدیم و سرانجام هم مسئله عدل الهی که یک از صفات ثبوتی فعلی خدای سبحان هست هم به اثبات رسید و محل بحث واقع شد. امیدوارم که با این سلسله بحث ها یکی از پرسش های بنیادین شما عزیزان که برای هر انسان واقع می شود، این که خالق این عالم کیست؟ آغاز این عالم چیست؟ آغاز این عالم از کجا بوده است؟ مادر این همه خیرات کیست؟ امیدوارم که با این سلسله بحث حداقل ذهن شما را تا حدود سوق داده باشم به این سلسله مباحث. با همت خود شما و با پشتکار علمی خودتان انشاءالله راه کمال را در این عرصه بپیمایید و با مطالعات بیشتر انشاءالله بر معلومات خود در حوزه معارف توحیدی که از نابترین و دقیقترین و با ارزشترین معلومات بشری است بیفزایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.